آمریکا و در طول زمستان به حیوانا میدن و خود گند موجوم که میکاشن سفالشو میآوردن. اینا رو وقتی که خرمن هم از خودشون بود، الاغ یا گاو اینا داشتن، به چون درست کرده بودن از چوب میبستن به اونا، این میچرخید و تیکه تیکه این سفال ها رو میریختن، خورد میکرد و گندم ها جدا میشدن از اینا. بعدش میومدن اینا رو، ما گفته ایشون وقتی باد میومد محلی میوردن کمک هم میکردن، میپاشتن هوا، کاهاش میرفت اون طرف، گندم هاش و جوهاش اینجا میموند، او کاهاش رو میوردن باز محل انبار میکردن برای زمستونه این حیواناتشون، و گندماش هم که در واقع آماده میکردن میوردن منزل و انبار داشتن از استفاده میکردن. خواهم بگم اینجوری بود که بیابانم اون چیزای لازم رو داشت که میگرفتن، چوبای مثلا خوبی داشت، تو خود محل سنوبر گفتن خیلی زیاد میکاشتن که هر چه چوب بخوان تو هر قسمت اینا مقدار کافی داشته باشن.
دامداری یکی از ارکان اصلی معیشت در زندگی روستایی است. کسانی که بخشی از زندگی خود را در محیط باصفای روستایی گذراندند هنوز صدای زنگوله گوسفندان را به یاد دارند. آیت الله فاضل گلپایگانی نیز در دوران کودکی خود از تجربه دامداری در روستای اطراف گلپایگان درس‌هایی آموخت که بعدها در منش اخلاقی و روحیه مردمیش تجلی یافت.
چون برف می اومد گوسفنداش بیشتر تو بیابان بودن، تو محل نبودن که مثلا نگاه پرواری درست میکنن، زاغه داشتن خودشون میکندن تو بیابان زاغه های مختلف، و گوسفندا رو زمستون که برف و اینا بود وقت هوا بود میوردن بیرون میچروندن، شبا میوردن تو اون زاغه که گرم و خوب بود، اینا رو میگذاشتن درش هم میبستن، کنارش هم یه مدخول پله میخورد میره پایین برای اون چوفونا، و اونجا هم تنوری داشته با ایزوم گرمش میکردن، اون مردخونه کاملا گرم بود برای اینا، و همش هم خودشون تولید میکردن، هیچ نیازی به بیرون نداشتن. اینه که اونم بهار هم که میشد دیگه بعد زتابستون کلا تو بیابون میچریدن، به زاغه هم نیاز نداشتن. بعد هم میرفتم سر یک آبی زهرا که مثلا میمدن اونجا این شیر اینها رو بدوشن، گفتن یه ایلاغ بشه، مثلا زنها میمدن خانوادی میمدن چادر میزدن سر یه چایی سر یه چشمی و گله میمد اونجا میدوختن، اینجا تولید شیر میکردن، ماست میکردن، کره میکردن، کشک میکردن، خیلی چیزه که مشتقات شه همونجا درست میکردن، بعد میوردن محل و استفاده میکردن، اگرم جای نیاز بود که مبادله کنن اضافه شو مبادله میکردن چیزه که نیاز داشتن بگیرن. و من همه اینا رو از نزدیک در کردم، چون هم خودم بچه کشاورز بودم هم دامدار، پدرم به اندازه خودش هر دو رو داشت، ایلاغ هم تابستون من با مادرم میرفتم و گوسفندان رو همونجا میروختیم و می آوردیم. اینه که اون دوران کودکی که من تو اون محل گذروندم یک دوران 100% طبیعی، بالا نگاه میکرد آسمان، شب نگاه میکرد پر ستاره، اینجا نیست که الان من قم نگاه تک دونم ستاره، اونجا بود که ستارهش الان نزدیک، ستاره های روشن پر، یعنی پر ستاره آسمان، آدم لذت میبرد.
تامین نیازهای زندگی در روستا از جمله لبنیات و گوشت در دل طبیعت و با تلاش روزانه مردم صورت میپذیرد. آیت الله فاضل گلپایگانی همچون دیگر مردم زادگاهش با این روش زندگی آشنا بود. او از تأمین لبنیات و دیگر مواد غذایی در روستای محل تولدش میگوید.
لبنیات سالم، گوشت سالم، گوشتشون از جایی خودشون قصاب داشتن، از همین گوسفندا میگرفت میورد، چوب خط داشتن، هر دفعه پول که تو پول نبود اینجور، چوب خط یه چوبی بود او قصاب بلد بونه میدوستن، هر دفعه که میرفت مثلا میگفت یه چارک یا نیم کیلو یا هر کیلو همین مقدار میگرفتن خونه بودا، یکی میزد مطابق همون این خط دیگه به اون چوب میزد، میفهمید هم خودش هم دیگران که این یه چارک یا مثلا نیم کیلوه یا ربع کیلوه یا یک کیلوه، یعنی قشنگ این میموند مثلا 6 ماه یه سال، گوسفندا که به عمل میدن میمد مثلا حساب میکرد چوب خطو میگرفت میگفت اینقدر به گوسفندی بهش بدادم میمون اونم دوباره میگوشه، یعنی معامله اینجوری بود، پول نبود اونجور، که بخوام پول بدن گوش، هر کس به اندازه خودش 4 تا گوسفند داشت، گاو داشت، حداقل یه گاو داشتن، از خودشان تا گاو داشتن و از همینا از شیرش و دوغش و پشمش همه استفاده میکردن، برای گوشتم همینجوری استفاده میکردن، حسابم بود و درست میکردن، اینجوری بود، طبیعی بود.
در زندگی روستایی قنات‌ها شریان‌های حیاتی روستاها به شمار می‌روند. آب قنات نه تنها برای آشامیدن و شستشو، بلکه برای آبیاری زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و تأمین آب دام‌ها به کار برده می‌شود. در کنار استفاده بهینه از آب قنات، مردم روستا برای تأمین لوازم خانه و کشاورزی از خلاقیت‌های خود بهره می‌گیرند.
آب مال قنات می اومد، استخر داشت، استخر معمولی می گفتم اینجا بهش اسم، آبیاری می شد، مردم خودشون می رفتن با حتی اون بیلشون رو، دست بیلشون رو نهال می کاشتن، مثلا سنوبر هم چوب بود که درهاشون چوبی بود و اونجا خودشون داشتن، مثلا یه آقاییست که متخصص نجار، خودش این درخت رو وقتی وقتش می رسید اره میکرد، خورد میکرد، ازش در میساخت، ازش تیر میساخت، بالای اتاقهایی که میساختن همه تیر بود، روش حصیر مینداختن و بعد روش گل میکردن، خیلی هم قوی. بعدم غیرگونی و اینا که نبود، همونجا سالی یه بار اینو کاگل میکردن، درست میکردن، در واقع کا میریختن که این محکم بشه، میریختن روش، خیلی هم محفوظ میموند. حالا اون همه برف میومد رو پشت ما، برف رو پایین میکردن، این همه بارندگی میشد، آسیبی به ساختمون ها نمیرسه. الان ساختمون هایی داریم که اون موقع که من بودم اینا قدیمی بودن، الانم پس خرابشون بکنم، والا با همون گل و خشت، آجر که نبود، نیازم نداشتن، با خودشون از همون خاک آب، کسی دارن اونجا متخصص برای درهای چارچوبه چوبی درست میکردن، میذاش اینجا، مثلا با شما امروز بیاد مرد ما باش، فرض کنید که اینقدر گندم بهت میدیم، یا مثلا اینا رو بزن، صبح میومد یه کارگرم کنارش میذاش، یک گل درست میکرد، باکا میذاش رو اون، همینجور میرفت جلو، تا شب چند صف از اینا درست کرده، چند شبان روز میموند، خوش میشد، محکم. بعد ساختمون ها رو که مثلا پیهاشو از همینا درست میکردن، سنگ هم که تو محل بود اگه نیاز بود از همون سنگای محل میوردن، به سقف که میرسید از همون تیرها، اگه وسطش هم نیاز داشت از اون تیرهای چوبی میذاشتن، حسیرم خود محل داشت، چون اونجا به عمل میومد توی آبها، از این چیزایی که ازش حسیر میبافیم نی میگفتیم، از همونها تهیه میکردن و افراد درست میکردن، حسیر باف داشتیم و تو مسجدام اصلا فرش چیزی نبود، همه حسیر بود، چون فرش هر کس میباف فرشاشون هم خودشون میبافتن، از همون پشم، فرشای محلی بود، حالا کارخونه در اومده ما شو فرش، یعنی تولیدش از خودمون بود، اما خب برای مساجد چون بیشتر میخواست و مردم شاید وضعشون خیلی چیز نبود، رسم این بود گفتن مثلا سر و ساده باشد و همه میبینن رو همون محکم، هم زنونه مردونه دو تا مسجد داشتیم، بعدی که ما بیم باید که مزابی هر ستاش تمامش حسیر، از محرابش بگی تا جای دیگه، حالا کسی خودش بعد میخواست بیاد مثلا پیرمرد پشت درد بکنه چیز با خودش زیر انداز بعدا میبردش. و اینه که وقتی نگاه میکنه ببینیم چقدر زندگی ها طبیعی معمولی و الحمدلله بیمارم وجود نداشتیم، پزشکم نبود، درمونگاهی نبود، بیمارم نبود، اگرم بود یکی سرما میخورد، این بچه های وقت همون داروهای محلی خود مردم میدونستن، داشتن عناب داشتن، میگفتن عناب و سپستون و دارچین و از همینا برد درست میکرد، میخود خوب میشود، تازه فرمودید خیلی مشکلی نداشتن، هی که جلوتر آمدن و بیماری ها زیاد شد و یه ارتباطات و اینا مجبور بودن که بچه ها رو مثلا ببرن شهر، مثلا در اونجا مثلا در مونگاه، خواهم بگم تو یک مجموعه بود که همش خودکفا بود.
پایان بخش دوم. بخش سوم زندگی و خاطرات مرحوم آیت الله فاضل گلپایگانی، فردا شب ساعت 23:20 از رادیو معارف، ارادتمند، حجره خاطرات.
شما همچنان شنونده مجموعه برنامه‌های بخش سوم از رادیو معارف هستید و اونچه که تقدیمتون شد حجره خاطرات بود، زندگی و خاطرات علما. اما در این لحظه می‌خواهیم زیارت آل یاسین رو زمزمه بکنیم با نوای جناب آقای صدقی و دعا می‌کنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج امام السر والعلن صاحب الجود والمنن دافع الکرب والمحن حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف، که این ایام رو هم خدمت حضرتشون تسلیت میگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوف والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تغوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمول السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقيا من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتمه والباطل ما سخفتمه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. خیابان وفا برگرد، ابا صالح ابا صالح، بگو تا کی سر راحت کنم آه و نوا برگرد، ابا صالح ابا صالح، دلم خوش کردم بر این که وصل تو چه نزدیک، عباس صالح عباس صالح، خبر از تو نمی آید بیا ای با وفا برگرد، عباس صالح عباس صالح، برای این که با دردت شوم من آشنا برگرد، ابا صالح ابا صالح، ابا
انشاءالله که چشمان ما به جمال دلربای حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف روشن و منور بشه. فرصتی از فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم با این امید که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر کلامی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو خواهیم شنید و پس از اون رأس ساعت 24 وارد روز یک شنبه دوم آذر ماه 1404 خواهیم شد، دوم جمادی 1447 و بعد از اخبار سراسری 35 دقیقه بامداد خلوت انس رو تقدیمتون خواهیم کرد و زمزمه حدیث شریف کسا. علاقمندان به برنامه بر بال سخن میتونن 1:15 این برنامه رو بشنون. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین انصاریان و خاطرات ماندگار هم زمان پخشش 1:45 هست. خاطرات فرماندهان و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس 2:10 میتونید با برنامه جوره همراه باشید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی، شرح احادیث کتاب شریف کافی، دعای باران رو زمزمه خواهیم کرد پس از اون با امید بارش باران رحمت الهی، و در ساعت 2:30 در برنامه پرسمان استاد یوسف زاده به پرسش های تربیتی شما عزیزان شرانده پاسخ میدن. 3 میتونید با برنامه ام ابیها همراه باشید و سیره بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بشنوید. سروش آسمانی 3:15 پیام های آیه 71 سوره مبارکه یونس، 3:45 زمزم احکام تقدیمتون میشه و از ساعت 4 هم با صبح نیاز به استقبال لحظات ملکوتی اذان صبح به افق شهر مقدس قم که 5:21 هست خواهیم رفت. همینجا عرض بکنم هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس 4:48 هست و به افق شیراز 5:09. انشاءالله که بهترین ها براتون رقم بخوره و افتخار همراهی با شما رو تا لحظات پایانی مجموع برنامه این بخش داشته باشیم. 162 و 30162 هم در اختیارتون هست. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر در خصوص برنامه مختلفی که در این بخش و در بخش های دیگر از رادیو معارف تقدیمتون میشه بتونید با همکاران عزیزم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. دعوت میکنم شنونده گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باشید، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بعد از اخبار ساعت 24 با ادامه مجموع برنامه های این بخش در محضر شما شنونده بزرگوار خواهیم.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، از جلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
پرستاری مریض بسیار مشکل است و پرستاری خوب بسیار ارزشمند، و همینطور طبابت و بالای سر مریض ها و مجروحین و معلولین و اینها رفتن و با اونها سر و کار داشتن مشکل است، لکن صحیح عمل کردن بسیار ارزشمند است. در سایر ادارات باید هم کار صحیح انجام بدهند و کار صحیح همه ارزش دارد، لکن در بیمارستان ها یک ویژگی خاصی دارد. سر و کار با یک عده‌ای دارید شما و خصوصا پرستارها که اینها بیمارند، دلشکستند، محتاج به پرستاری روحی دارند، محتاج به آرامش روحی دارند، و شما با این مریضها، با این بیمارها هرچه محبت بکنید و هرچه پرستاری مادرانه و خواهرانه و برادرانه و پدرانه بکنید، این در روحیه بیمار مؤثر است و در خوب شدن، سرعت خوب شدن بیماران نیز مؤثر است، و در بارگاه خدای تبارک و تعالی خدمت به این جمعیت، خدمت به این بندگان خدا بسیار ارزشمند است، و اونچه که باید به پرستارها و اطبا و بهیارها و مستخدمین بیمارستانهای خوزستان و جاهای جنگ زده عرض کنم این است که کارهای شما در اون بیمارستانها ارزشمندتر از همه جا هست. همکارها در اونجا که در معرض خطر است و شما مواجه هستید با یک جمعیت هایی که به بیمارستان هم رحم نمی کنند و به مدارس هم رحم نمی کنند، در اونجا خدمت می کنید، این یک ارزش بسیار بزرگ است. و پرستاری از کسانی که در راه اسلام اعضای خودشون را، صحت خودشون را، سلامت خودشون را از دست دادند، این یک خدمت بسیار بزرگ ارزشمندی است در بارگاه خداوند تبارک و تعالی.
مثل باران پر از کرامت بود، شیب اش تازگی